مادر بزرگ گفتش که بچه ها تو برفا رفتید و اومدید، جای پاتون تو برفا مونده. بچه ها براتون بگم وقتی یه پدر آخر شب چتر روی سرش گرفته و چتر برفی شده تا به منزل برسه، جای پاش روی برفا میمونه. بچه ها هر کسی و هر کسی هر جا باشه و به هر کاری هم مشغول باشه، آخر شب در منزل خودش رو میزنه و با چتر برفی وارد منزل میشه. بچه ها زندگی همیشه ادامه داره و زندگی زیباست. بچه ها گفتن مادر بزرگ دست شما درد نکنه، چقدر زمستون زیباست. زوجه هستم از تهران، خدا حافظ شما.
چقدر کیف کردین صدای شما همسایه های عزیز و اینم صدای مادر بزرگ دیگه. آدم میگفتن که چقدر شنیدن صدای مادر بزرگ کار با آدم
حال خوبی ده. اون خانم قصه گرو که گفته بودن، گفتن اسمشون نمیدونن،
خانم نشیبا دیگه.
بله خانم مریم نشیبا رو میگفتن.
یادی هم بکنم از استاد قصه میگفتن عمو عاملی.
عمو عاملی بله. میگه خب گروه جون کم کم دیگه دستگاه حرارتی استودیو رو خاموش کن، بریم خونه ما.
خونه شما؟
بله قرار نهار بریم خونه ما.
و من قراره به شما نهار بدم، شما منو دعوت میکنین؟ نه اینجی واقعا ناراحت میشم، یعنی معذب میشم. میخواستم الان نهار سفارش بدم بابا.
نه دخترم من.
چرا؟
به من گوش بده شما. اینجا که کاری نداری.
آره بریم.
بی خودی انرژی مصرف میشه.
آره.
میریم خونه مینا اینا، فرزاد داره تنهای انرژی مصرف میکنه. خب همه میریم دور هم انرژی مصرف میکنیم.
بابا.
بعد ناری هم با هم میخوریم.
آره. بریم گروخ جون بیا ولی نهار با من. خب دیگه
نه نکن. نه باور کن اینجوری اصلا نمیشه. ببین
آقا چرا الان داریم وقت تلف میکنید؟ به صرف جویی فکر کنید، تعارف رو کنار بگذارید. کنار
تا شما تصمیم بگیرین آماده بشیم بخوایم بریم. قبلش بذار یه ارتباطی بگیریم با کارشناس. من تو همین فاصله تماس گرفتم، میخوایم گفتگو کنیم مثل هر روز با کارشناس عزیزمون و یه جنبندی داشته باشیم، موضوع رو یه ذره علمی تر بهش نگاه بکنیم. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر مریم رامشت، روانشناس. خانم دکتر رامشت عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانای عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
اراده شما خوبین؟ ببخشید زنده باشین، زیاد فرصت نداریم.
بله.
دیگه من سعی میکنم سکوت کنم، فقط صحبت های شما رو بشنوم.
بله.
ما امروز از تاثیر قصه گویی برای کودکان و تقویت حافظه و مهارت حل مسئله از همسایه‌ها پرسیدیم. نام خیلی نکات خوبی رو اشاره کردم. واقعا چقدر میتونه این قصه گویی تاثیرگذار بشه خانم دکتر رامش؟
قصه گویی یک مهارت بسیار مهمیه، به خصوص برای افراد و والدین. ما دیدیم در طول دورانمون افرادی که برای ما قصه گفتن همیشه توی ذهن ما هستن. تعریف قصه کمک میکنه که کودک دنیای اطرافش رو بهتر بشناسه، خلاقیتش رو افزایش بده، مهارت شنیداری، کلامیش، فرهنگیش، اینها رو افزایش بده، خصلت‌های خوب رو در خودش تقویت بکنه، تعاملات اجتماعیش افزایش پیدا کنه. ولی من اجازه میخوام، این محتوای قصه خیلی اهمیت داره.
ما
محتوای وحشت، ترس و التهاب نباید داشته باشن.
یکی از
شنوندگان خوب برنامه گفت در قصه ها رنج و سختی باعث میشه کودکان هم آب دیده بشه. ولی نه، باز اون رنج و سختی هم باید متناسب با بچه باشه.
آفرین.
شدید باشه، میتونه مشکل ایجاد کنه. قصه نباید گند باشه، برای سنهای متفاوت قصه باید متفاوت باشه. موضوعات غیر متعارفی رو نباید داشته باشیم. زمان قصه گویی بسیار اهمیت داره. بعضی اوقات والدین مشکلات خودشون رو در قصه ها مطرح میکنن. شاید این هم باید خیلی بهش بپردازیم. خیلی خوب نیست. در اصل تاثیر داستان بر کودکان تا حدیه که روانشناسا برای درمان انواع اختلالات اضطرابی، پرخاشگری، بیخوابی، کابوس شبانه، شب ادراری و حتی ناخون جویدن برای کودکان
قصه درمانی میکنن،
استفاده میکنن. چون در قصه کودک شخصیت خودش رو، مثلا مشکلی وجود داره تو اون قصه مطرح میشه و کودک با اون همزادپنداری داره و گام به گام میره جلو برای حل مسائل و مشکلات خودش. به قصه بپردازیم ولی آشنا بشیم که چه قصه خوب هست.
درود بر شما. واقعا خانم دکتر کارتون استادین، تو این زمان کم چقدر نکات خوب و جامعی رو اشاره کردین. کیف کردم، لذت بردم، ممنونم از شما. روز خوبی براتون آرزو میکنم. زنده باشی، خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. خب همسایه های عزیز باید خداحافظ.
آرزو
بیاین با خدا
حفظ کنیم بریم.
بله 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 الان تصمیم گرفتیم که
همسایه عزیز خیلی دوستتون داریم.
خب
من برم سری ماشین رو روشن کنم، یخ نکنید تو ماشین. با خدا حفظ، خدا حفظ،
خیلی مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگه،
خدا نگهدار.
سرمای امسال استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان با کاهش میزان آلاینده ها به حفظ محیط زیست کمک میکند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم.
روزتون بخیر باشم یاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. خدا قوت میگم خدمت همکاران محترمم در برنامه خون زندگی امروز. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان، همچنان در روز و شبهای سرد فصل زمستان هستیم و نکاتی که شما عزیزان میتونید مد نظر داشته باشید برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. اولین موردی که منجر به صرفه‌جویی در مصرف گاز میشه، پیشبینی ورود هوای تازه و نبستن دریچه تأمین هوا برای کمک به شعله آبیه. سرویس و تعمیر به موقع سیستم ها و وسایل گازسوز موتورخانه، پکیج آبگرم‌کن، بخاری و اجاق گاز توسط تکنسین های مجرب الزامیه. عایق بندی لوله های آب گرم، مخزن آب و انبساط موتورخانه یکی دیگه از مواردیه که میتونید در مصرف گاز اون رو مد نظر داشته باشید. لوازم گازسوز فرسوده علاوه بر خطر حادثه مصرف گاز زیادی دارن، پس بهتره به موقع اونها رو با کالای کم مصرف و ایمن جایگزین کنیم. در صورت امکان تعویض پنجره‌های معمولی با پنجره‌های دو جداره با پیشبینی دریچه تأمین هوا هم میتونه از مواردی باشه که منجر به کاهش مصرف گاز در فصل زمستان میشه. شما شنونده ی رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش هستید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و رحیم. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دل داده اید به برنامه یاد یاران بی نهایت از شما متشکرم.
امداد و انتقال. جنگ تحمیلی در گستره جغرافیایی وسیع و متنوع آب و هوایی به مدت 8 سال تداوم داشت. مصدومین و مجروحین جنگ طیف متفاوت آب و هوایی از سرد کوهستانی تا گرم خاره‌ای را تجربه می کردند. امداد رسانی و انتقال مجروحین در مناطق دشوار و دوردست و برفگیر کوهستانی بسیار کند و اغلب خطرناک می شد. جایگزینی مایعات و سایر اقدامات احیا در این شرایط بسیار متفاوت بود. امدادگران و سایر پرسنل بهداشت و درمان با آثار محیطی و نحوه جبران آن بسیار آشنا بودند و می توانستند به رزمندگان در دوران دفاع مقدس کمک‌های شایانی بکنند. به جرأت میتوان گفت حضور رزمندگان در جبهه‌های نبرد قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر میکرد.
اون روزا که شب دشمن پا گذاشت به خونه ما، مثل گردی روی آینه، مثل ابری روی دریا، عصبه‌های عشق و ایمان، جوشن عشق و پوشیدن، به جز از خدا نخواستن، به جز از خدا ندیدن. عصبه های عشق و ایمان، جوشن عشق و پوشیدن، به جز از خدا نخواستن، به جز از خدا ندیدن. با شجاعت و رشادت، با سرود پایداری.
آنچه از شکوه ایمان و رستگاری آزاد بودن در سینه پاک روزگار من جاری است، از برکت نفوس روحانی و حضور آسمانی شهداست. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بنده رضا صفیاریان هستم، متولد 1339 همدان. شاید سال آخر دبیرستان بودم که انقلاب پیروز شد و بعد درست در همون سال من قبول شدم رشته داروسازی دانشگاه تهران که خوب با حوادث انقلابم همراه شد و بلافاصله بعد از انقلاب فرهنگی که خوب دانشگاه های مدتی رو تعطیل شدند، آمدم به هر حال تو جهاد سازندگی، مدتی اونجا بودم، بعد کمیته امداد امام همدان تو داروخانه مشغول بودم و بعدش هم به هر حال به خاطر نیازی که در خودم احساس میکردم که باید در خدمت نیروهای مسلح باشم، جذب سپاه پاسداران شدم و در حین کار تغییر رشته دادم از داروسازی به پزشکی و همزمان هم درس را ادامه دادم و هم سعی میکردم در مقاطع حساس تو جبهه و عمدتاً تیپ انصارالحسین در خدمت بچه ها باشم.
آقای دکتر کلن چه مدت در جبهه حضور داشتید؟
من شاید بگم از اولین روزهای جنگ در خدمت جبهه ها بودم تا شاید آخرین عملیات ها که شاید عملیات مرصاد باشه.
خب ما دوست داریم به اتفاق جناب دکتر صفیاریان بریم به دوران دفاع مقدس. با توجه به اینکه خب حضرت عالی دانشجوی رشته پزشکی هم بودید، میخوایم از خاطراتتون برای بنده و دوستان عزیز شنونده بفرمایید.
در عملیات کربلای 5 واقعا یه شب تعداد مجروحان ما خیلی زیاد بود، شاید در یک شب ما 700 نفر مجروح و تخلیه کردیم، یعنی از خط مقدم میآوردن اورژانس، ما مریض رو احیا میکردیم، پانسمان میکردیم، خون ریزیشو بند میآوردیم، اگر لازم داشت خون سرم وصل میکردیم و اعزام میکردیم به پشت. اون مسیر متاسفانه چون زیر دید دشمن بود، حتما باید آمبولانسا با چراغ خاموش حرکت میکردن و بعد یک امدادگر باید یه ملافه سفید تو دستش میگرفت، حرکت میکرد جلوی آمبولانس تا راننده آمبولانس به استناد اون جلو بره. ما اون شب مجبور شدیم همه، یعنی با مریضای بدحالمون امدادگرای قویمونو میفرستادیم. به هر حال یک مجروحی رو آوردن که یکی از پاهاش از منطقه ران قطع شده بود، خونریزی خیلی شدیدی داشت. به هر حال ما خونریزی رو بند آوردیم و بعد تنها کسی که غیر از من مونده بود توی اون اورژانس دوست من بود، الان آقای یادش بخیر، آقای دکتر مراسی‌زاده، الان متخصص داخلی‌ان و بچه اصفهان، خیلی هم آدم شوخ‌طبع. ما بهش گفتیم که آقا جواد شما زحمت بکش با این برو، اونم گفت باشه حرفی نیست و سوار شد و رفت. من بعد از تقریبا یه 3 ساعت دیگه دیدم که این بنده خدا با یه پتو که دور خودش پیچیده برگشته، سر و کلش هم همش خونین. گفتیم که آقا جواد چی شد؟ گفت والا ما رفتیم، آمبولانس هم رفت، ولی اون کسی که باید اون ملافه رو تکون میداد دیگه نداشتیم. نهایتا شاخ به شاخ تصادف کردیم با یک ماشینی که از روبرو می اومد. من یه لحظه، ایشون می گفت، یه لحظه احساس کردم که تمام سر و کلم خونیه و دارم خلاصه از دنیا میرم، ولی هرچی فکر کردم دیدم خدایا نه ضربان قلبم تند شده نه کم بوده فشار. خلاصه می گفت ماشینای بعدی اومدن سریع ما رو گذاشتن توی یه وانت بردن اون بیمارستانی که نزدیکترین وانت. میگفت تا من رسیدم اونجا سریع امدادگرا، روتین ما این بود که با قیچی سریعا تمام لباس مریض رو پاره میکردیم، یعنی معطل نمیشدیم. میگفت تمام لباسای ما رو پاره کردن، ولی هرچی گشتن دیدن هیچ آثار زخمی تو بدن ما نیست. نگو این کیسه خونی که مال اون مجروح بود پاره شده بود، ریخته بود روی من. میگفت چی؟ بعد از این که فهمیدن من چیزی نیست، خلاصه کلی هم با من دعوا کردن که تو خودتو زدی به تمارز. نهایتاً میگفت با التماس یه پتو به من دادند و من با این پتو برگشتم. حالا اگه میشه فقط اول یه دست لباس به من بدید. من این خلاصه خاطره شیرین من از جنگ بود.
من و تو از جوونیمون گذشتیم، من و تو پای خونه خونمون چیزی ندادیم، ولی از خونمون چیزی ندادیم. چه
شبی که سنگرامونو گرفتم تمام قلب مردم غرق خون بود، ما باید سنگرو پس میگرفتی، آخه ما سنگرامون خونمون بود. یه فرقی بود بین ما و دشمن که حسش هر نفس تو قلب ما بود، یه دنیا پشت دشمن صف کشیدن ولی ما پشتمون تنها خدا بود، ولی ما پشتمون تنها خدا بود.
8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردند. هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد، جنگ به وسیله مردم اداره شد.
گوش سپرده‌ایم به زمزمه‌های کمیلیشان که هنوز بوی تازگی فکه و شلمچه را دارند. دل سپرده ایم به روشنای جاده شهادت تا کوره راه‌های دنیا از رسیدن به مقصود هستی دورمان نکند. چشم‌هایمان بالهای پرواز را در شهادت نامه‌ها می‌جویند تا ذره‌ای از اسرار عالم را که جز با شهادت عیان نمی‌شود نشانمان بده.
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا.
به خدا اگر نبودند همت ها و باکری ها و جهان آرا ها، معزنه قلب ها به جای نغمه با صفای اذان از صدای ناموزون کرکس ها میفزود. ما هم دل سپرده.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صدای توست که برمی زدد ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز
پژواک است؟
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
اجواک
این جشنواره در 3 بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپای است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خامی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام به تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید. به خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:14 خواهد بود.